أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب بحث ما از ثانی حجیت و دلیل عقلی است. اگر خاطر مبارک باشه ما مباحث دلیل عقلی رو بر دو قسم کردیم. در یک بخش بحث ما از سقریات دلیل عقلی بود، یعنی می‌خواستیم قضایایی رو بشناسیم که عقلانی‌اند، یک، و در فرایند استنباط حکم شرعی از ابواب مختلف فقه قابلیت استفاده و استدلال دارند، قابلیت دخالت و مدخلیت دارند. قضایای متعددی تا و الان مورد بحث قرار گرفت. از قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور بود تا قاعده امکان اخذ علم به تکلیف در متعلق تکلیف، قاعده امکان اخذ علم به مخالف تکلیف در خود تکلیف، قاعده استحاله اخذ علم به مثل تکلیف در خود تکلیف، اینها قواعدی بود که به شکل استحاله و امکان آمد تا رسیدیم به موارد مثل استقراء و قیاس که البته مصادیقش جزئی و فقهیه، اما به شکل کلی می شود در علم اصول اینها رو به عنوان قیاس و استقراء مورد بحث قرار داد. اینها کلن سقریات دلیل عقلی است، یعنی مصادیق و جزئیات قضایایی است که عقل اینها رو سید میکنه و به کار فقیه هم میتونه بیاد. هنوز کار تمام نشده. اینکه یک قضیه عقلی پیدا شد تا اینکه بخواد دلیل عقلی بر حکم شرعی باشه یه واسطه نیاز داره برای دلیل شدن، اون هم عبارت است از حجیت، حجیت دلیل شرعی. تا این حجیت اثبات نشه، این واسطه اثبات نشه، هیچ قضیه عقلی ارتقا پیدا نمی‌کنه در کسوت دلیل عقلی بنشینه. بحث حجیت دلیل عقلی دیگه متممه، بحث کبروی است. میگیم هاذا قضیتون عقلیه، این سقرا تا الان هرچی بود همین ها بود، استحالت و فلان، امکان فلان، و کل قضیت عقلیت مثلا حجه، اینو میخوایم الان بحث بکنیم. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم ایشون خیلی محکم میگه دلیل عقلی گاه قطعی است گاه ظنی. خلاصه بحث اینه، اگر قطعی باشه حجت لحجیت القطع، اگر ظنی باشه دلیل بر حجیت میخواد که نداریم، یعنی میره تو همون اصل عدم حجیت. دلیل میخواد اثباتن دلیل یافت نشده، بلکه دلیل بر علیهش هم هست، بر عدم حجیت هم وجود. خب اگر دلیل عقلی قطعی بود به این معنا که منجر به علم و قطع به حکم شرعی بشه، گفتیم حجت است به خاطر اینکه قطع حجته، این همون حجیتیه که برای قطع طریقی ثابته. قطع طریقی میگن حجته، یعنی همین. فرق هم نمی کند دلیل این قطع، علت پیدایش این قطع، اساس این قطع چه باشه. میخواد قطع ناشی از مقدمات عقلی باشه، ادله عقلی باشه، میخواد قطع ناشی از مقدمات نقلی باشه، ناشی از ادله شرعی باشه، مطلقاً قطع حجته. کسی به قطع رسید فارغ از این که این قطع رو از کجا به دست آورده است، در حق او این قطع به ذات حجت محسوب میشه. این از این. یه صدای مخالف این گوشه شنیده میشه، این که از اخباریون هست، اینها ادعا میکنن که قطع به حکم شرعی اگر ناشی از مقدمات عقلی بشود. خب نمیگن حجت نیست، اگر بگن حجت نیست که حرف چرتی، یعنی به این معناست که رد بکند شارع از عمل به قطع. قبلا گفته ایم که اصلا محال رد شارع از عمل به قطع، قاطع قبول نمی کنه. وقتی شما داری میبینی که زید اینجاست، حالا هرچی شعره بگو نه زید اینجا نیست، قبول کن که من دارم میبینم، یقین دارم که ان زیدن هنا، زید اینجا نشسته. حالا هر چقدر هم شاره مولویت به خرج بده، بگه نه زید رو قبول کن که اینجا نیست، اونه که میبینی مثلا فرض بکن بی اعتنای بهش باش نمیتونه. بنابراین اینها از این باب نمیتونن بیان وسط. یعنی اگر بگن قطع ناشی از مقدمات عقلی حجت نیست، سریع ما موتشون رو میگیریم. حالا یا خودشون یا براشون اینجور توجیه شده، یعنی مدعای اخباری ها یا توسط خودشون یا توسط یه عده‌ای به این نحو توجیه شده که آقا درسته که قطع ناشی از مقدمات عقلی، قطع طریقی ناشی از مقدمات عقلی ملازم با حجیت عقلن و قابل انفکاکی از حجیت نیست، اما نکته ای که هست اینه که این قطع رو ما از حالت طریقیت در میاریم به حالت موضوعیت در میاریم، به جای اینکه طریقی باشه میکنیمش موضوعی. خاصیت قطع موضوعی این است که تحت اختیار شارع، موضوع حکم شرعی و آنچه که در موضوع مأخوذه، دست شارع مقدسه، دست مولاست، او میتوند این موضوع به هر شکلی که خواست تعریف بکنه. قطع وقتی که داخل در موضوع شد، داخل در حریم مولویت مولا شد. توضیحش به این نحوه که بگوییم تمام این احکام واقعی شرعی یه قید در موضوعشون مأخوذه. یه قید، چه قیدی؟ عدم علم به جعل این احکام از طریق ادله عقلی. این قید، عدم علم به جعل این احکام از طریق ادله عقلی، به این معنا که آقا نماز واجبه، بر کی واجبه؟ بر کسی که علم نیافته باشد به جعل وجوب برای صلات از طریق مقدمات عقلی. حج واجبه، بر کی واجبه؟ قید داره، بر کسی که علم نیافته باشد به وجوب حج از طریق مقدمات عقلی. مخصوصشون از مقدمات عقلی هر آنچه که غیر نقلی است، حتی شامل علوم غریبه هم میشه، رمل و جفت و روش‌های جنگیری و اطلاع از غیب و چیزهای ریاضت‌های غیر شرعی که افراد میکشند و از این جور راه‌های غیر نقلی. خب اگر اینجور باشه، اینجا دیگه ما یک قطع موضوعی داریم. قبلا بارها گفتیم قطع موضوعی قطعی است که وجودن یا عدمن مأخوذ در موضوع حکم شرعی است. اینجا وجودن مأخوذ شد یا عدمن؟ عدمن. عدم قطع خاص در موضوع احکام شرعی اخذ شده، یه نوع اخذ علم است به نحو عدمی، میشه قطع موضوع. اینجا دیگه شارع مقدس میتونه هر کار خواست بکنه و خاصیت این تقیید اینه دیگه، اساساً این حکم به فعلیت نمیرسد در حق کسی که عالم شده است به جعل این حکم از طریق ادله عقلی، اصلا فعلی نمیشه. اگه از طریق نقلیات علم پیدا کردی یا نه، و الا اصلا در حق شما فعلیت نمیابد وجوب حجی که به جعلش از ادله عقلی راه بگیرد. یه اون اشکال هم مطرح نیست، اشکالی که قبلا مطرح کردیم که آقا چطور میشود مثلا برای کسی که عالم به حکم شرعی است ولو به دلیل عقلی، عالم به حکم شرعی است، بگیم که این حکم برای تو ثابت نیست. یعنی با وجودی که او علم دارد به حکم شرعی، بگو این برای تو این حکم شرعی ثابت نیست. دیگه این راه نداره. یعنی رد قاطع از عمل به قطعش لازم نمیاد. چرا؟ ببینید اونی که او بهش علم دارد عبارت است از جعل. او علم داره به جعل حکم. اونی که شارع به واسطه ای اخذ این علم عدمن در موضوع حکم نفی میکنه و رد میکنه، به تعبیری فعلیت حکم. شارع میگه که اگر این حکم رو از طریق مقدمات عقلی بهش علم پیدا کردی، فعلی در حقت نمیشه. نمیخواد بگی که اون جعلی که بهش علم پیدا کردی کن لم یکونه، مثلا اون جعلی که بهش علم پیدا کردی نیست، عمل به این قطعت نکن. اصلا کاری به جعل نداره. قبول میکنه که بله اون قطعی که تو از مقدمات عقلی به جعل پیدا کردی میتونه صحیح باشه، اینو شاره قبول میکنه، رد نمیکنه، الا اینکه این حکمی که اینجوری به جعلش پی بردی برای تو فعلی نمیشود. پس علم این مکلف از ادله عقلی به چی تعلق گرفته؟ به جعل حکم. اونی که شارع با اخذ عدم العلم العقلی در موضوع حکم نف میکنه و رد میکنه، جعل حکم نیست، فعلیت حکم. لذا هیچ کم از اون محظورهایی که ممکن است اینجا متصور بشود راه نداره. نه محظور دور هست، نه محظور استحاله رد از عمل به قطع هست، و نه هیچ کدوم دیگه از محاذیری که ممکنه به ذهن برسه. خب ما اینجا تا به الان نهایت چیزی که اثبات کردیم برای آقایون اخباری ها اینه: ممکن است. ممکن است چی؟ ممکن است این که احکام فقط و فقط در حق کسانی فعلی بشود که عالم به این احکام باشند از طریق نقل، امکانش است. امکان داره در موضوع این احکام عدم علم عقلی اخذ شده باشد. نهایت چیزی که اثبات شد امکانه. خلاصه این ممکنه اما ثابت باشه و دلیل داشته باشه. اینجاست که آقایون باید بگردن دنبال ادله ای که نشان بدهد احکام واقعی در موضوعشون یک همچین قیدی آمده، ولی که چنین ادله‌ای وجود ندارد. حتی یک دلیل هم ما نداریم که نشان بدهد احکام واقعی در موضوعشون عدم العلم العقلی اخذ شده است. خب پس من یه جنبندی بکنم. ببینید مدعای اخبارون از دو حال خارج نیست. یا میگن علم عقلی، یعنی علم ناشی از ادله عقلی، حجت نیست، یا میگویند حجت هست اما به دلیل اخذ عدم این علم در موضوع این احکام، احکام در حق عالم از طریق مقدمات عقلی فعلی نمیشود. یکی از این دو راه. اگر نفی حجیت بکنن، سلب حجیت بکنن، سخنشون محظور ثبوتی داره، ممکن نیست. اگر تحویل ببرن اون علم عقلی رو از حالت طریقی به موضوعی، ادعا بکنن در موضوع احکام عدم علم عقلی اخذ شده است، اینجا با محظور اثباتی مواجه میشن، دلیل ندارن. خب ما تا حالا هر چه گفتیم راجع به چی بود؟ احسنتم، ادله عقلی قطعی. یه چند جمله راجع به ادله عقلی ظنی بگیم بریم تطبیق. آقا ادله عقلی ظنی مثل همه ادله ظنی به نفس حجت نیستند. برای حجت شدن نیاز به مجوز شرعی دارند، نیاز به دلیل حجیت شرعی دارند. بنابراین نه استقراء ناقص حجت، نه قیاس حجت، و نه هیچ کدوم از اون قضایایی که تا الان به عنوان قضایای عقلی مطرح کردیم اگر به حد قطع نرسه، قطعی نباشه، ظنی باشه. اینجاست که می شود در نهایت گفت که در حجیت ادله عقلی ظنی ما مواجهیم با محصول اثباتی، باید به روایات مراجعه کنیم. نه تنها روایتی بر حجیت ادله عقلی ظنی نداریم، بلکه در حد تواتر، یعنی اینقدر روایات زیاده که دیگه حتی از حد تواتر هم شاید بشه گفت گذشته. روایت داریم بر عدم حجیت، عدم حجیت حدس، رأی و قیاس. مذمت کرده از کسانی که از طریق حدس و رأی و قیاس میخوان استنباط حکم شرعی کنن. این همه ادله عقلی ظنیه دیگه. خب بحث و تطبیق بدیم. از ثانی، یعنی البحث و ثانی، حجیت و دلیل العقلی. بحث اول اثبات القضای العقلیه بود، این بحث دومه حجیت دلیل عقلی. بحث اول بحث صغروی بود، بحث دوم بحث کبروی. دلیل عقلی گاه قطعی است، گاه ظنی. این خط اول. فاذا کان، اگر دلیل عقلی قطعی باشد، این واف تفسیره، یعنی چی؟ یعنی منجر شود به علم، به حکم شرعی، پس حجت است این دلیل عقلی به خاطر حجیت قطع. حجیت قطع چیه؟ هیه حجیتی است که ثابت است برای قطع طریقی، مهما کان دلیله و مستنده، هر چه که میخواهد دلیل این قطع طریقی باشد، هر چه که میخواهد مستندش باشه، میخواهد از مقدمات عقلی ناشی باشه، میخواهد از مقدمات غیر عقلی. ولیکن هناک من خالف فی ذلک، اینجا برخی هستند که مخالفت کردند در، نمیتونم به جای دقیقی برگردونم، چون بزنیم به حجیت قطع طریقی مهما کان دلیله و مستند، و این نمیسازه با عبارتی که بعد خود ایشون میاره. شاید بشه گفت خالف فی جواز اعتماد بر هر گونه قطع طریقی، برای این که بتوان بر هر گونه قطع طریقی اعتماد کرد، یه عده مخالفت کرد. عبارت خیلی دقیق بیان نشده. و بنا این من خالف بنا نهاده است، این کسی که مخالف است، اخباری ها الا ان القطع بالحکم شرعیه، این توضیح در واقع خالفه به اون نحوی که درسته شه. قطع به حکم شرعی که ناشیست از دلیل عقلی، من متعلق است به ناشی، لا اثر له، حالا خوب شد اثری برش مترتب نیست، یعنی فعلیت برش مترتب نیست، مراد از این اثر فعلیت. بلا یجوز و تعویل و علیه، واف تفسیر، جایز نیست اعتماد بر این قطع عقلی. و لیس ذالک، نیست این مخالفت یا بنا بر بی اثری قطع عقلی، به هر کدوم خواستید بزنید، این مخالفت به معنای تهی کردن، تجرید، تهی کردن قطع طریقی از حجیت نیست تا سری محظور ثبوتی به رخ ما بکشید بگید محاله. بل ادعیه، ادعا شده است، ان بالامکانه، ممکن است تخریجه. تخریج چی رفقا؟ نه، تخریج این مخالفت یا تخریج این بی اثری قطع عقلی، تخریج این تفسیر، یعنی توجیه به تعبیر دیگر، توجیه این مخالفت علی اساس تحویل قطع، تحویل این تبدیل، تبدیل قطع از حالت طریقی به حالت موضوع. بیاییم تأویل ببریم، از حالت طریقی درش بیاریم. قطع طریقی چون در موضوع حکم وارد نشده، هیچ اختیاری نسبت به اون مولا نداره، همین که در موضوع حکم بیاد در حوزه مولویت مولا داخل شده، اینجاست که شاره میتونه کوکوپرشو بریزه، کم و زیادش بکنه. به ان یقال، خودش توضیح میده، ان الاحکام الشرعی، احکام شرعی، قد اخذ فی موضوعها قید. چه قیدی؟ هو عدم العلم به جعلها، جعل این احکام شرعی از ناحیه دلیل عقلی. من متعلق است به علم، عدم علم به جعل این احکام، علمی که بخواد از ناحیه دلیل عقلی حاصل بشه. فمع العلم به جعل این احکام واقعی از ناحیه دلیل عقلی، لا یکون الحکم الشرعی و ثابتن. ثابتن یعنی چی؟ یعنی فعلی، یعنی فعلی نیست، لانتفاع قید، چون قید این حکم منتفی شده. عدم العلم بود، عدم العلم العقلی بود، اما حالا علم عقلی حاصل شد. فلا اثر للحکم المذکور از لا حکم فی حاضر الحاله، اثری برای این حکمی که شما علم به جعلش از طریق عقل پیدا کردید نیست، یعنی در حق شما فعلی نمیشه، چون اساسا حکمی در حقیقت در حق شما ثابت نیست. لا حکم فی حاضر الحاله، یعنی فی حالت العلم العقلی به جعله، اصلا حکمی در حق شما فعلیت نیافته است. همونجور که علم به وجوب حج برای کسی که مستطیع نیست هیچ اثری نداره، علم به وجوب یک فعلی برای کسی که موضوع در حقش تمام نیست، فائده‌ای برش مترتب نیست، علم به این احکام از طریق عقلی هم بیفایده است. فقط تنها فائدهش علمیه، فائده عملی برش مترتب نیست. فقط یقال، گاه گفته می شود، چگونه معقول است اینکه بگویند به کسی که علم به جعل الحکم الشرعی به دلیل، چگونه ممکن است به کسی گفته شود، به کسی که عالم است به جعل حکم شرعی به واسطه دلیل عقلی، گفته شود که ان الحکم غیر ثابت، اون علم به ثبوت داره، تو بهش بگی که حکم ثابت نیست، مع انه، در حالی که اون شخص عالمون به، عالم به جعل حکم شرعی است، عالم به ثبوت حکم شرعی است. پاسخ اینه، ثبوت دو قسمه، اون ثبوتی که این بابا عالم جعله، اون ثبوتی که ما بهش میگیم ثابت نیست فعلیت. جواب علی ذلک ان هازا، یعنی این شخص عالمون به جعل الحکم، و ما نورید و ان ننفیه، اونی که ما میخواییم نفیش بکنیم، آن چیزی که، اون ثبوتی که ما میخواییم نفع بکنیم آن را از این شخص، لیس هو والجعل بل المجعول. فالعلم العقلی و بالجعل الشرعی، علم عقلی و جعل شرعی اخذ شده است، عدم این علم به عنوان قید در مجعول، اون حکمی که جعل شده، این در فعلیت در واقع این قیدیت داره. قبلا گفتیم قیود مأخوذ در مرحله جعل در واقع قیود مجعولند، ولی خود جعل نیازی به تحقق این قیود نداره. فالعلم العقلی و بالجعل الشرعی یقضی اخذ عدمه قیدن فی المجعول، فلا مجعوله، اصلا حکمی فعلی نشده است مع وجود هذا العلم العقلی. و این کان الجعل و شرعی و ثابتن، اصلا شاره نمیگوید جعل شرعی که تو بهش راه یافتی از طریق مقدمات عقلی وجود نداره، نه اصلا هست، قبول، قطع تو مصیب با واقع مطابقت داره، اما اونی که هست اینه که این حکمی که به آن قطع یافتی فعلی نمیشه. فلا محذور فی هذا التخریج، محذوری در این تخریج، یعنی توجیه نظری اخباریون نیست، محذور استحاله رد از عمل به قطع، مثلا محذوری است که در حلقه اولا مرحوم شهید صدر مطرح کرد. ولکنه به حاجت، ثبوتن مشکل نیست، اما امکان ثبوتی کجا؟ تا اینکه اثباتن یک شی واقع بشه، این کجا؟ نیاز دارد به دلیل شرعی بر تقیید احکام واقعی به وجه مذکور، یعنی به عدم علم عقلی به جعل این احکام، عدم علم عقلی به جعل این احکام. میشه وجه مذکور. ولا یوجد دلیل من هذا القبیل، در حالی که ما هیچ دلیلی از این قبیل، یعنی دلیلی بر تقیید احکام واقعی به وجه مذکور نداریم. پس محضور اثباتی ثابت. اما اذا کانت دلیل العقلی و زنی، تا حالا هر چی گفتیم عقلی، اگه زنی بود چی؟ کما فل استقراء ناقص، که مفید زنی، اگه تام باشه مفید قطع میشه البته، ول قیاس که همیشه مفید زنی، و فی کل قضیت من القضای العقلیت المتقدمه، مثل استحاله اجتماع امر و نهی مثلا. اذا لم یجزم به العقل، اگر یقین نکند به این قضیه عقله، ولکن نه زن به ها، اما این عقل زن پیدا کند، زن به این قضیه، فهذا الدلیل یحتاج الى دلیل على حجیته، این قضیه عقلیه، کاش قضیه بگه، چون دلیل وقتی میگی یعنی حجت، دلیلیت مساوق حجیت، در خود کلمات شهید صدر هم هست، میگه اثبات دلیلیتشه اثبات حجیتشه، لذا دلیل که بگیم میشه حجت، قضیه بگیم نه، قضیه میتونه حجت باشه میتونه لا حجت باشه. فهذا الدلیل یحتاج الى دلیل على حجیته و جواز تأویل علیه، علیه میخوره به چی؟ هذا الدلیل، جواز اعتماد بر این دلیل، دلیل محتاج و دلیل بر حجیه، ولا دلیل علا حجیت این دلیل عقلی، دلیل عقلی زنی، حاضر دلیل میشه دلیل عقلی زنی دیگه، هیچ دلیلی بر حجیت این دلیل عقلی زنی نیست، بل قامت دلیل علا عدم جواز تأویل علا الحدس و رأی و القیاس، بلکه قائم شده است دلیل بر عدم جواز اعتماد بر حدس و رأی و قیاس، که از اقسام ادله زنی. اصولا دلیل عقلی که قطعی نباشه چیزی بیشتر از یک حدس نیست. خب ما تا به اینجا مباحث ادله محرزه رو تمام کردیم، حالا میخواییم وارد بحث جدید بشیم که البته بحث بسیار بسیار مهم نیست، تحت عنوان اصول عملیه. ادله محرزه اصول عملیه. سابقا گفتیم که فقیه به دو جور دلیل ممکنه دست پیدا کنه در طول هم. یک، ادله محرزه است که احراز میکند، اثبات میکند حکم شرعی واقعی را. دو، اصول عملیه است که پیش پای فقیه میگذارد وظیفه عملی او را. کی؟ وظیفه عملی او را وقتی که نمیتونه اثبات کنه، احراز بکنه حکم شرعی واقعی را. یعنی ابتدا فقیه برای استنباط حکم شرعی باید دنبال ادله محرزه بگرد، وقتی ادله محرزه پیدا نشد اینجاست که او به سمت اصول عملیه می رود، اصل عملی رو باید دنبال بکنه تا وظیفه ای که در قبال این حکم مشکوک داره براش روشن بشه. چه وظیفه ای داره؟ باید چه بکنه؟ حالا که به هر حال نتونست احراز بکنن، یعنی علم پیدا کنن، وجدانن یا تعبدن به حکم شرعی، در قبال این حکم شرعی مشکوک، در قبال این تکلیف مشکوک چه وظیفه ای رو باید عملا بر خودش ثابت بداند؟ اینجاست که برای تعیین این وظیفه ای عملی باید پناه ببره به ادله ای که وظیفه شون تعیین وظیفه عملی در همچین حالتیه، اصطلاحا بهش میگن اصول عملی. یه دکته اینجا بخونیم و بحث رو به جلسه آینده واگذار بکنیم. ببینید نکته ای که اینجا میخواییم بگیم این است که اصل عملی اولی در حالت شک چیه؟ اصل عملی اولی، اصل عملی اولی این اصلی که مادر تمام اصول، قبل از این که نوبت به اصول دیگر بیاد این اصل عملی مطرحه، وسیع ترین دائره رو از حیث شمول داره، دائره بسیار بسیار وسیعی داره، چون موضوعش خیلی سهل المعونه است، خیلی خفیفه، قید نداره. قاعده فراغ هم میتونه به عنوان یک اصل عملی محرز خودشو جا بزنه، اما قید داره. هر جای قاعده فراغ جاری نیست، قاعده تجاوز هر جایی رو در بر نمیگیره. اما اون قاعده عملی که به حکم عقل، یعنی فارغ از این که شرع میخواد چی بگه، ثابته و از حیث دائره شمول نسبت به سایر اصول وسیع تر است، منبسط تره، اینه که بهش میگیم قاعده عملی اولی. موضوع این قاعده عملی اولی خیلی موضوع ساده است، هیچ قید و بند نداره. شک در تکلیف، هرگاه شما شک در تکلیف شرعی بکنید، این که میگیم شک در تکلیف شرعی، یعنی که برای شما اثبات تکلیف یا نفی تکلیف ممکن نباشه. اگر شما احراز بکنید وجود تکلیف را، دیگه شک ندارید. اگه احراز بکنید عدم تکلیف را، دیگه شک ندارید. این شکی که ما میگیم، یعنی شکی که بدون احراز اثبات یا نفی، بدون اینکه امکان اثبات یا نفی تکلیف برای فقیه میسر باشه. اینجاست که باید به هر حال بریم ببینیم وظیفه مکلف در همچین حالتی چیه. دو تا مسلک اینجا وجود داره. یه مسلک، مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، مسلک قبح عقاب بلا بیان بهش میگن، یه مسلک. یه مسلک هم مسلک حق و طاعه است. راجع به این دو صحبت کردیم، فقط فهرستوار اینجا من نکاتی رو عرض میکنم. ببینید قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده حق و طاعه دو قاعده هستند که میخواهند دائره حق و طاعه مولا رو معین کنند. هر کدوم از اینها یک دائره ای رو برای حق طاعت مولا تعریف کرد. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه آقا اون تکالیفی که در دائره حق طاعت مولا قرار داره تکالیف معلوم است. یعنی چی؟ یعنی فقط به تکالیفی که معلوم و ثبوت هست حق طاعت مولا تعلق یافته. فقط مولا نسبت به تکالیفی که نزد مکلف معلومه حق بازخواست، حق عقاب داره، میتونه به واسطه مخالفت این تکالیف مکلف رو عقاب. اگر تکلیفی نامعلوم بود از دائره حق اطاعت بیرونه، یعنی اساساً مولا حق اطاعتی نسبت به این تکلیف ندارد. اگر مکلف مخالفت بکنه استحقاق عقاب نداره. وقتی استحقاق عقاب نداشت، اگر مولا بخواد عقابش بکنه قبیحه. عقاب و من لا یستحق العقاب قبیحون. این قبح عقاب بلا بیان که میگن یعنی همین. اصلا مکلف مستحق عقاب به خاطر مخالفت با تکلیف غیر معلوم یا تکلیف بلا بیان، مراد از بیان خود شریعت تصریح کردن، یعنی علم. اصلا استحقاق عقاب نداره تکیه مکلف در قبال مخالفت با تکلیف بلا بیان و غیر معلوم تا مجاز باشه مولا او رو عقاب بکنه. اگر عقاب بکنه قوی به میگن قبح عقاب بلا بیان، بلا علم به تعبیر. خب ببینید قاعده قبح عقاب بلا بیان دائره حق و طاعه رو تنگ میکنه، ضیق میکنه، محدود میکنه فقط به تکالیف معلوم. سایر تکالیف غیر معلوم، این یک، یا معلوم العدم، این دو خارج میشن. تکالیف مزنون، مشکوک، موهوم و تکالیفی که مقتوع العدم هن، میدونیم نیست، تمام اینها خارج میشه. این از نگاه قاعده قبح عقاب بلاوت. اما از نگاه قاعده حق و طاعه، قاعده حق و طاعه متناسب با مولویت مولا، حق طاعت رو تا میتونه گسترش میده، یعنی تا اونجایی گسترش میدهد که تمام تکالیف رو متعلق حق طاعت مولا میدونه، مگر تکالیفی که معلوم العدد، تا این حد میره جلو. حالا بعدا خواهم گفت یعنی تا جایی میره که امکان تعلق حق طاعت به تکلیف هست. علت که میگه تکالیف مقتول عدم حق طاعت مولا رو بر نمیداره، خاطر است که نمیشود تکلیف مقتول عدم متعلق حق طاعت دانست. خواهم گفت نمیشه در وقتی اصلا نمیشه، ولی اونم داخل میدانست. پس در واقع میشود گفت یک نگاه حد اکثری داره قاعده حق و طاعت به دائره حق طاعت مولا، درست در مقابل قاعده قبح که یک نگاه حد اقلی به این قضیه داره. خب با توجه به این توضیحاتی که دادیم، حالا میخواییم به دست بیاریم اون اصل عملی اولی طبق این دو مسلک چگونه است. طبق دیدگاه مسلک قبح عقاب، اصل عملی اولی اصالت البراء است، اصالت البراءة العقلیه. میگه هرگاه شک که در تکلیف داشتی، یعنی تکلیف نامعلوم بود، اصل این است که تو بری هستی، عقاب تو بابت این تکلیف قبیحه، لذا اصل براءت جاری میکنه نسبت به هر تکلیف مشکوک. مشکوک که میگیم شک بالمعنى العام مقصوده، یعنی در مقابل علم. هر تکلیف غیر علمی میشه مجرای براءت. این از دید قاعده قبح که بسیار قاعده مهربان است. در مقابل قاعده حق و طاعه، اصل عملی طبق این قاعده اصالت الاشتغال عقلی است. این میگوید عقل حکم میکند به اشتغال ذمه مکلف نسبت به هر تکلیف مشکوک، هر تکلیفی که وجود یا عدمش ثابت نشده باشه، مگر حتی یکی راه هم میذاره، مگر اینکه خود شارع مقدس ترخیص در مخالفت این تکلیف مشکوک رو صادر کرده باشه، مجوز مخالفت مکلف بده، بگه این مکلف نسبت به تکالیف مشکوک نمیخواد احتیاط کنی، سخت نگی، رفع ما لا یعلمون، یه همچین چیزی ثابت بشه. تا اون چیز ثابت نشه، اصل ثانوی تا ثابت نشه، اصل اولی به شما میگوید در قبال هر تکلیفی که حتی درصد کمی احتمالشو میدید، محتمل، موهوم، موظفید حق طاعت مولا رو رعایت بکنید، این تکلیف رو موافقت کنید، حق مخالفت ندارید. خب بخونید الاصول العملیه الاول، یعنی الاصل العملی الاول، شاید بشه به این تعبیر برشگردیم، یعنی البحث الاول. سه بحث درش هست: بحث از قاعده عملی در حالت شک، بحث از قاعده منجزیت علم اجمالی، و بحث از استصحاب. ما این سه مبحث رو خواهیم داشت. مبحث اول قاعده عملی در حالت شک در تکلیفه. سابقا گفتیم چی گفتیم؟ فقیه گاه به دست می آورد، یحصل علا، به دست می آورد دلیلی که یحرز فقیه، احراز می کند فقیه به وسیله این دلیل حکم شرعی را، الحکم میشه مفعول یحرز. و گاه لا یتیسر له احراز الحکم، میسر نمی شود برای فقیه احراز حکم، اما فقیه به دست می آورد دلیلی که معین می کند وظیفه عملی او را، موضع عملی او را در مقابل تکلیف مشکوک، موقف یعنی موضع. و هو الذی، یعنی این دلیلی که یحدد الموقف العملی، هوه میخواد با دلیل خط بالا. این دلیلی که موقف عملی رو تعیین میکند هوه الذی یسمی بالاصل العملی و هذا القسم من الادله، ادله محدد موقف عملی اون چیزی است که از آن سخن خواهیم گفت اینجا. قاعده عملی اولی در حالت شک، هرگاه شک کند مکلف در تکلیف شرعی واقعی و میسر نباشد برای او اثبات یا نفی تکلیف شرعی، پس باید ناچار است فلابد من تحدید وظیفه عملیش. موقفهی میخورد به چی؟ به مکلف. وظیفه عملی، موضع عملی خود در قبال این حکم مشکوک. و یوجد دو مسلک، دو روش در تعیین این وظیفه عملی. یک، مسلک قبح عقاب بلا بیان که مسلک مشهوره و اینگونه میگه، میگه تکلیف تا وقتی که تمام نشود برش بیان. این مالمیت معلیه البیان یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که بیان قطعی برش حاصل نشه. مراد از بیان تام بیان قطعیه. تکلیف تا وقتی که بیان تام می نیابد، درست؟ ف یقبه قبیح است از ناحیه مولا ان یعاقب علی مخالفته، اینکه عقاب کند مکلف را بر مخالفت این تکلیف. یعاقب فاعلش برمیگرده به مولا، عقاب کند. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل. این مسلک رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم معناش اینه، هرچند ممکنه اصحاب این قاعده خودشون ممکن دقت نکرده باشن به این معناها، اما بخوایم بشکافیم این قاعده رو به حسب تحلیل، یعنی بخوایم بشکافیم تحلیل بکنیم این قاعده رو، کما عرفنا فی بحث سابق، در بحث قبلی که بحث از منهج در واقع علم اصول طبق دو مسلک قبح عقاب بلا بیان و قاعده حق و طاعه بود همون اوائل حلقه ثانیه، ان مفعول یعنی است، یعنی ان حق طاعت مولا مختص است به تکالیف معلومه و شامل تکالیف مشکوکه نمیشه. مسلک دوم، مسلک حق و طاعت، شرحش گذشت. این مسلک مبنیست، مبتنیست بر اعتقاد به این که، بر ایمان و اذعان به این که حق طاعت مولا شامل هر تکلیفی می شود به شرط این که معلوم العدم نباشه، تکلیفی که غیر معلوم العدمه. مالم یعزن، تا وقتی که اذن نداده باشد مولا نفس و خود مولا فی عدم تحفظ من ناحیته، تا وقتی که مولا اذن نداده باشه در ترک احتیاط، تحفظ این احتیاط، مراقبت، مواظبت از ناحیه اون تکلیف، من ناحیته ها میخوره به تکلیف، بیا آقا از ناحیه اون تکلیف نمیخواد احتیاط بکنه، در قبال اون تکلیف نمیخواد احتیاط بکنه. دوامش که منجزیت تکالیف غیر معلوم معلق است بر عدم ورود ترخیص از ناحیه شارع. فبناء على المسلک الاول، مسلک قاعده قبح، تکون القاعده العمليه الاولی، اصل عملی اولی، هی البراءه به حکم العقل، براءت عقلی است. هر تکلیف مشکوکی مجرای براءت مگه خلاف ثابت شد. و بناء على المسلک الثانی، تکون القاعده المذکوره برعکس، چیه؟ اصالت و شغل ذمه، شغل هم میشه خون حسب اون چه ذهنم هست، اصالت و شغل ذمت به حکم العقل، اصالت اشتغال ذمه به حکم عقل. مالم یثبت، تو وقتی که ثابت نشده باشد اذنی از ناحیه شارع در عدم تحفظ، اذنی در عدم تحفظ از ناحیه شارع صادر نشده باشد، یعنی اذنی در ترک احتیاط شارع نداده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.